بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، سروران ارجمندی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم با یکی دیگر از کرسی‌های ترویجی در پژوهشکده مهدویت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمت بزرگواران هستیم. امروز با کرسی ترویجی تحلیل مضمونی شاخصهای سیاسی جامعه منتظر در اندیشه آیت الله العظما صافی گلپایگانی در خدمت بزرگواران هستیم. در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک هستیم که ایده خودشون رو با عنوان شاخصه های سیاسی بررسی، در واقع شاخصه های سیاسی جامعه منتظر در عصر غیبت، ارائه خواهند داد و در ادامه هم در خدمت حجج اسلام آیه دکتر حسین الهی نژاد و آیه دکتر کریم خان محمدی به عنوان ناقدان کرسی ترویجی ایشون هستیم که انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. یکی از افراد شاخصی که در حوزه مهدویت آثار قابل توجهی رو ارائه دادن در عصر کنونی، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی هستند که از چند دهه گذشته، در واقع حتی قبل از انقلاب اسلامی، به بحث مهدویت پرداختند، شاخصه های اون رو بیان کردند، ویژگی های جامعه منتظر رو بیان کردند و در آثار متفاوتشون به موضوعاتی که به بحث مهدویت و سوالاتی که پیرامون بحث در واقع امام منتظر و جامعه منتظر هست و شاخصهایی که این جامعه منتظر باید داشته باشه پرداختن، که از جوانب مختلفی جایگاه در واقع جا داره که این مباحث ایشون بررسی بشه و به سوالاتی که جامعه امروز ما و جامعه جهانی در واقع در این حوزه مطرح کردند ایشون پاسخ دادند که شایسته است که این پاسخهای ایشون و مباحثی که ایشون مطرح کردند بررسی بشه. امروز یکی از در واقع این کرسی ترویجی که در خدمت بزرگواران هستیم، یکی از موضوعات این بحث، یعنی بحث شاخصه های سیاسی جامعه منتظر بررسی خواهد شد که جناب حجت الاسلام آقای دکتر بهروزی لک ارائه نظریه خواهند کرد به مدت فکر میکنم نیم ساعت، چون یه مقدار از بحثمونم زمانمونم گذشته، نیم ساعت در خدمت جناب آقای دکتر بهروزی لک خواهیم بود و به مدت یه ربع هم از هر کدوم از بزرگواران ناقدان محترم در خدمتشون خواهیم بود که بتونیم انشاءالله تا ساعت دو جلسه رو جمع بکنیم. انشاءالله در خدمت آیه دکتر بهروزی لک خواهیم بود برای ارائه نظریشون با عنوان تحلیل مضمونی شاخصهای سیاسی جامعه منتظر در اندیشه آیت الله العظما صافی گلپایگانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما امامنا و مولانا صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. تقدیر و تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده همایش اندیشه های مهدوی آیت الله العظما صافی گلپایگانی که این فرصت رو فراهم نمودند که به بحث و گفتگوی علمی در باره آرا و اندیشه های اون استاد گرانقدر و عالم برجسته مرجع فقیدمون بپردازیم. خب همونطوری که آموزه مهدویت قدمت دیرینه‌ای در اندیشه های بشری داره، حالا چه با عنوان موعودگرایی، منجیگرایی یا آنچه که در آموزه‌های اسلامی به نام مهدویت نام گرفته است، خب طبعا عالمان بزرگ و ارزشمندی هم ظهور کردند که در طول عمر خودشون خدمات ارزشمندی رو ارائه فرمودند. اضافاً کاری که آیت الله صافی گلپایگانی در این دوره معاصر ما انجام دادند جزو کارهای برجسته‌ای بوده است. خب شاید الان رو نگاه نباید بکنیم که بحث مهدویت در قالب مراکز تخصصی آموزشی، در قالب مراکز علمی پژوهشی، در قالب مراکز فرهنگی گستردگی پیدا کرده. خب من یادم هست که سال 78 اینا بوده که حالا همین حدوده که شاید که دو سال پیش، خب آقای اسکندری در همین پیشینه پژوهشکده‌مون که مؤسسه انتظار نور بود جلسه ای تشکیل داده بود که راجع به همین نگاه یا گروه تخصصی سیاسی که شما دعوت کرده بود اساتیدی، من یادم من اون سالا تازه دکتری رو شروع کرده بودم و جمعی از فضلای جوان جمع شده بودیم راجع به بحث مهدویت از منظر سیاسی گفتگو بکنیم. خب دوستمون آقای مهاجنیا بهشون گفت که خب آقای اسکندر شما وقتی ما رو اینجا دعوت میکنین یاد جمکران میفتیم. حالا شوخی جدی اینطوری گفت. بعد ایشون هم برگشت گفت خب این خیلی خوبه، همین که شما کاری بکنید بیا یاد جمکران بیفتید بعد یاد امام زمان بیفتید خودش خیلیه. یه معنی از بحث غریب بوده در مراکز علمی. خب طبعا کاری که آیت الله صافی در کتاب ارزشمند منتخب الاثر انجام میدن در این فضا این کار انجام میدن، نه اینکه مثلا یه در واقع جبهه علمی بزرگی گشوده شده باشه و بعد عرض خدمتتون بگیم حالا ارزیابی بکنیم. و این نشون میده که معظم الله اضافه جزء پیشگامان این کار بوده از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، باید اضافه این رو دین خودمون رو به تراثدار بزرگی مثل ایشون بیان بکنیم و ادا بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، در بحث انتظار ما غالباً به خاطر شرایط تاریخی انتظار یک مفهوم در واقع انتزاعی ذهنی در واقع ناکجا آباد طول تاریخ پیدا کرده بود. خب ببینید ما در آغاز دوره غیبت صغرا و کبرا در قرن سوم و چهارم اصلا شیعه امکان و فرصتی برای عرض اندام نداشت که حالا تازه بیاد فرض کنید که بیاد مثلا انتظار رو خب به صورت عینی و عملی در متن جامع پیاده بکنه، اصلا فرصتی نبود. خب جایی که به اسم اتهام شیعه بودن طرف دستگیر، اعدام، اگر اعدام نمی‌شد زندانی و در واقع مورد استنتاق قرار می گرفت. خب در چنین فضایی خب انتظار به جامعه موعود یعنی انتظاری بود که یعنی باید بیاییم یه ناکجا آبادی محقق بشه. خب ببین این آرمان و آرزو که در طول تاریخ وجود داشته نتونسته بود در شرایط اون زمان تبدیل به عینیت زندگی اجتماعی و سیاسی تبدیل بشه، تا اینکه خب مدت‌ها می‌گذره و فرصتی برای تحقق حکومت برای شیعیان فراهم میشه. در دوره آل بویه، سپس صفوی و حالا بعداً سلسله‌های شیعی این عینیت باعث میشه که انتظار تحقق دولت موعود تا حدی عینی تر و ملموس تر بشه و این ویژگی انتظار رو ما در طول تاریخ میبینیم. خب وقتی که فرصتی برای حکومت معصوم خودش نبوده، شما الان 250 سال حکومت دوران امامت معصوم، انسان 250 سال به تعبیر مقام معظم رهبری، همش 5 سال و 2 3 ماه فرصت حکومت داشتن معصومین. خب طبعا انتظار اینی که فرج کی بیاد یا حالت دور و خیلی اینچنینی رویا پردازانه پیدا کرده بود. اما گفتگویی که ابوبصیر با امام صادق علیه السلام دارن که میفرماید که متا فرج و کم یا ابن رسول الله، این فرجی که شما همه راجع به اون به ما میفرمایید این کیه؟ خب شیعیان هی منتظر بودن به امام باقر میگن آیا شما موعود هستی؟ میگه نه. خب به اون که امام به امام صادق میگن، خب میگه بس کیه؟ خب تشری که امام صادق علیه السلام میزنه به ابوبصیر از این لحن روایت به نظر من آشکاره. ابوبصیر انتم من یرید الدنیا، تو کسی هستی که نکنه دنبال خسته شدی، دنبال پیروزی مقام و پستی میگردی. خب من عرف هذا الامر فقط فرج عن، هر کسی این مطلب رو به درستی بشناسه خب او به فرج رسیده. خب تا اینکه این انتظار در انقلاب اسلامی به انتظار عینی تبدیل شد، انتظار بر این اساس، حالا در فرمایشات آقای آیت الله صافی گلپایگانی هم مصادیقی داره که توضیح خواهیم داد. ببین انتظار دو چهره داره، یک ناراضی بودن به وضع موجود، دو اندیشیدن به یه وضع مطلوب. یعنی دو سکه انتظار دو سکه ایست که کاملا در این مفهوم مشهوده، هرچند این انتظار در تاریخ تفکر بشری در قالب یوتوپیا مطرح شده، یوتوپیایی که اونها اندیشمندان اون رو ترسیم میکردن که تا بگن وضع مطلوب چیه. خب مثلا آتلانتیسی که افلاطون ترسیم میکنه یا توماس مور، اصلا دغدغه توماس مور این نیست که واقعا اون دست یافتنی باشه، فقط اونو میگه که بیا این الان وضعتون خوب نیست. بله وضعتون شما خوب نیست. علایالن هرچند یوتوپیا اینطور بوده، اما ما با گذشت زمان میبینیم که با عینیت گرایی بشر انتظار میتواند حالت عینی و ملموستری به خود بگیره، که همین توصیه معصومین هم همین، آقا شما چیکار داری کیه؟ من عرف هذا الامر فقط فرجن لانتظاره، یا مثلا روایت دیگری که داریم لا یزور روح تقدم هذا الامر او تأخر، فرقی نمیکنه که، مهم اینه که شما تو میدان باشی انتظار رو اینگونه ببینی. خب پس این انتظار در انقلاب اسلامی انصافا تبدیل میشه به یک آموزه عملی عینی که ما بیاییم در واقع انتظار رو به شکلی که مقام معظم رهبری هم در این چند سال اخیر هم مورد تاکید قرار دادن، انتظار عبارت است از آمادگی برای ظهور. یعنی انتظار این نیست که دیگه بنشینی، انتظار دیگر این نیست که شما بیاید چیکار بکنی، خب صبر بکنی تا بدون اینکه کاری انجام بدی خود به خود محقق بشه، بلکه انتظار یا الله عبارت است از یک نوع تهیه و کسب آمادگی برای نیل به اون جامعه موعود. حالا در این گفتمان که انقلاب اسلامی اون رو ایجاد میکنه با تشکیل حکومتی که خب شبیه جامعه منتظر بشه، یعنی اینکه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه که در دعای افتتاح مطرح شده، خب این میاد تبدیل میشه به یک نوع رغبت یا تقرب اجتماعی و سیاسی. ببینید یه باری است که شما انتظار داری همون آموزه‌ای که شاید با تعلیق حکومت هم سازگار بود، حالا شاید دوران نخست با برخی نهلام میدیدیم که خب با تعلیق حکومت میاندیشیدن، یا همین اواخر ما بخشی از تفکرات شفاهی انجمن حجتیه. البته من فکر میکنم اینو باید مجدد برگردیم گفتگو کنیم آیا واقعا انجمن حجتیه در تئوری خودش قائل به نفی حکومت در دوره غیبت بوده، یا اینکه در راهبرد سیاسیشون نمیخواستن با پهلوی درگیر بشن اینطور بوده. خب فقط اینو به عنوان یه پنجره عرض میکنم که بعدا بتونیم این رو صحبت بکنیم، چون جا داره که در اندیشه های انتظار علمای بزرگ خودمون این رو مطرح بکنیم. کاری که آقای جعفریان گشودند من به نظرم میرسی که مرحوم آقای تولایی زاده، شیخ محمود تولایی زاده یا همون شیخ محمود حلبی، که ایشون در کتابهاش خودش این رو تئوری نکرده که حکومت نباشه، یعنی شما در آثار مکتوب علمیشون شما ظاهرا اینطوری نیست. و حتی سال 58 هم که بحث قانون اساسی و بحث‌های شکل حکومت و رفراندوم اینا بوده، حتی خود حجتی‌ها هم یه خیزی برداشته بودن که مثلا راجع به حکومت اسلامی صحبتی بکنن. خب علایان، ولی اونجایی که بدنه حجتیه انتظار رو طوری معنا میکردن که انتظار یعنی عدم تلاش برای تأسیس حکومت در عصر غیبت، و خود حضرت امام با اینها در مواقعی استکاک داشتن و نهایتاً در همین آغاز سالهای آغازین جنگ تحمیلی دستور انحلال این انجمن رو هم مؤسسه رو صادر فرمودن. علایاله، فقط میخواستم بگم که جایگاه بحث آیت الله صافی گلپایگانی در مقوله انتظار چیست؟ یعنی برمیگرده به یک گفتمانی در انقلاب اسلامی که انتظار دیگه بیعملی تعلیق حکومت نیست، بلکه انتظار ابعاد سیاسی عملی و عینی تری رو به کار میبره. نکته سوم راجع به روش این مقاله بود، حالا اساتید راهنمایی خواهند کرد. ما غالبا همین کاری که انجام میدادیم دوستان و پژوهشگران هم انجام میدادن. خب یعنی شما الان تقسیم بندی و تبویبی که وجود داره نشونگر این است که یه سازمانی از بحثا رو خب ما به شکل ارتکازی داشتیم انجام میدادیم. اما این روش تحلیل مضمون به ما کمک میکنه وقتی مواجه میشیم با یه متنی تلاش کنیم اون رو تبویب منظمی بکنیم برای شناسایی شبکه علمی مورد هدف. اون شبکه معنایی که از یک متن منسجم ما انتظار داریم استخراج بشه. تحلیل مضمون یک روشی است در پژوهش‌های کیفی برای شناسایی مضامین یا همون دلالت‌های معنایی که در متن میتوان یافت و اونها رو دسته‌بندی کردن. خب البته این مضمون مضامین صریح داریم، مضامین ضمنی داریم و تعویلی و تفسیری داریم، انواعی داره، و به لحاظ سازمانی مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده در دسته اول و مضامین عرض خدمتتون فراگیر رو داره. البته این کاربرد تحلیل مضمون میتونه به دو شکل استقرایی محض و قیاسی استقرایی هم باشه. استقرایی محض این است که شما داده های خام رو تفحص میکنی، اونها رو سعی میکنی که نظم درونیش رو شناسایی بکنی و سپس بیایی چیکار بکنی؟ از درون داده ها شبکه بسازی بیای بالا. این شکل استقرایی کاره. خب در مواردی خب این به شکل قیاسی هم به کار میره که شکل قیاسی این است که شما از پیش خب فهمی و ذهنیتی داری که اون طبقه بندی نهایی چگونه باشه. مثلا فرض کنید در وضعیت شناسی ما میدانیم که قوت و ضعف، فرصت و تهدید وجود داره. همه تلاش ما برای این است که همه اون عناصر مضمونی زور که به قوت مربوط میشن ذیل قوت جمع بکنیم، اونایی که ذیل ضعف جمع میشن ذیل ضعف بیاریم. یا مثلا یه دستگاه تحلیلی دیگری مثل الالعربه، ما از پیش فرض کردیم که چیه؟ 4 تا علت وجود داره اگه 5 تا نشده باشه، حالا تا 4 تا که ارسطو گفته، حالا در دستگاه فلسفه ارسطویی مطرحه. خب ما از پیش تصمیم گرفتیم دیگه 4 دسته علل رو شناسایی بکنیم. یا مثلا ما رساله‌ای داشتیم نقش روحانیت در تمدن سازی، ما می‌دونیم که نقش روحانیت یا ایدئولوژ ایده پردازه یا ارسال خدمتتون مردم رو باید جمع کنه بسیج کنه یا بیاد معماری بکنه و یه ساختار ایجاد بکنه. خب از پیش من دارم اینو. ما در این پژوهش سعی کردیم که از روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی، حالا فیشا و مطالبی که حضرت استاد داشتن تفحصی بشه. حالا خیلی مضامین ابتدا گردآوری شروع بود، شاید بیش از 100 تا مضمون بود که با ویرایش و حک اصلاح اونها ما 60 تا مضمون پایه در ارتباط با انتظار در فرمایشات آیت الله عظما صافی گلپایگانی شناسایی کردیم. خب دستبندی 60 تا مضمون در قالب 12 مضمون سازمان دهنده و نهایتاً این 12 تا مضمون سازمان دهنده در قالب 5 تا مضمون فراگیر رو ما سامان دادیم. خب طبعاً در این کار یکی از دغدغه‌هایی که بنده شخصاً داشتم این بود که نیروهای و فضلای جوان رو هم فعال بکنیم و اینا کمک بکنن. دوست عزیزمون جناب آقای ابراهیمی هم که الان در جلسه ما تشریف آوردن، خب در فیشبرداری و آماده سازی متن هم کمک کردن که خب تشکر میکنیم از ایشون. خب من مروری به این مضامینی که تونستیم استخراج بکنیم داشته باشم و توضیحات مستقی ترم عرض بکنیم. ببینید در کل اون مضامینی که از فرمایشات آیت الله صافی میتونستیم در بیاریم، اولین محور اجماع منتظران بر اقامه صلح و عدل جهانی است. یعنی منتظر چیه؟ منتظر آن چیزی که مورد انتظار هست یک وفاق و اجماعی داره که خب این در واقع جهان موعود جهانی است مبتنی بر صلح و عدل جهانی که در فرمایشات استاد هست. حاکمیت نظام امامت در عصر غیبت و در عصر ظهور هر دوتا، یعنی منتظران انتظار خودشون رو ذیل آموزه امامتی دارن انجام میدن که به ویژه در دوره غیبت این نظام امامت باید فعال باشه. حالا این فرق این گفتمانی که آیه صافی دارن ارائه میدن با اون گفتمان تعلیق، گفتمان انتظار منفعل همینه که بله ما هم در این دوران غیبت باید تلاش بکنیم که همون الگوی نظام امامت رو با نیابت عامه بتونیم دنبال بکنیم. خب یک سری کارکردهای فردی و عمومی منتظران رو خب اینجا ایشون مد نظر قرار دادن و چهارمین مضمون فراگیری که میشد از فرمایشات ایشون استخراج کرد لزوم ولایت پذیر منتظران از فقها در عصر غیبت، یعنی این انتظار انتظار بدون رأس نیست. ما در مجموعه مباحثی هم که برای تولید سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار داشتیم دنبال میکردیم، یکی از مبانی و اصول انتظار فرهنگ مهدوی رو انتظار این است که فرهنگ مهدوی رو انتظار اینطور نیست که هر کس خودش تو خانه خودش بره برای خودش منتظر باشه، بلکه این انتظار به صورت نظام یافته در قالب یک رهبر در دوران غیبت باید صورت بگیره که این هم از اون ویژگی های گفتمان انتظار در ذیل انقلاب اسلامی است. و یک سری فرمایشاتی رو ما از آیت الله صافی گلپایگانی یافتیم که به چالش های سیاسی و اجتماعی انتظار، خستگی، فساد و امثال اینا رو هم ایشون مورد توجه قرار دادن. خب اما اگر اجازه بدید یک مروری به اون مضامین سازمان دهنده یا وسط، مضامین سازمان دهنده مضامینی هستن که از مضامین پایه مستخرج میشن و خودشون واسطه میشن برای مضامین فراگیر. خب در اجماع جهانی یعنی ویژگی های منتظری که منتظران دارند، خب بحث صلح جهانی و همچنین بحث عدالت جهانی بسیار حائز اهمیته. خب من چند تا گزاره هم از فرمایشات استاد عرض خدمتتون بخوانیم که مصداق پیدا بکنه. مثلا در جایی می‌فرمایند که حضرت در برابر اوضاع سیاسی و انحرافات دینی و اجتماعی قیام خواهند کرد و عالم را بعد از آن که از ظلم و جور پر شده از عدل و داد پر خواهند نمود. خب یعنی تلقی این است که چنین باشه. آن حضرت و اصحابش و عموم بندگان بندگان شایسته خدا رو بر تمام ملل غالب و حاکم و وارث و مملکت قرار می‌دهد. همون آموزه استخلاف قرآنی است که ایشون هم مورد توجه قرار داده است. خب یا در خصوص اینکه جامعه خیر و سعادت نهایی در جهان حاکم خواهد شد، می‌فرمایند که این بینش یعنی ظهور مقصد و هدف و انتظار مسلمانان است که خیر و سعادت عموم، اصل آزادی، برابری همگان و آسایش و رفاه، علم و ترقی، عدالت و نیکبختی را برای تمامی افراد بشر خواهان است. باید یه نکته رو در فهم عبارتهایی که ایشون دارن باید عرض بکنیم. آزادی، برابری. ببینید همین آزادی و برابری رو که ایشون وقتی به کار میبره، آزادی آیا با یه مفهوم لیبرالیستیه که آزادی از همه چیز حتی از تقید شرعی؟ خب طبعا اینطور نیست. ایشون آزادی رو مبتنی بر آموزه های اسلامی و در چارچوب اسلامی مطرح میکنه که و به خاطر همین است که آزادی و عدالت در جامعه موعود یک عدل کامل خواهد بود. خب عبارتی که می‌فرماید که عدل کامل برقرار می‌شود و شخصی که آن را برقرار می‌سازد همان مهدی موعود ارواح العالمین له الفدا است که آن حضرت قبل از اینکه آن مأموریت‌های بزرگ را انجام دهد، حالا تعبیرش این که به شهادت نخواهد رسید که نقل قول از ایشونه. یعنی ببینید ما در تفسیر بحث قسط هم اینو داریم، آیه شریفه که راجع به انزال کتب و بینات و اینا از جانب خداست که نهایتاً لیقوم الناس بالقسط. بله لیقوم الناس بالقسط رو چگونه باید معنا کرد؟ آیا مثلا همه به این فهمی که گاهی وقتا در بین ما هم مطرح و برخی هم آمدانه سوء استفاده میکنن، لیقوم الناس بالقسط، آیا بار رو باید بگیم باید تعدیه است؟ لیقیم الناس القسط اینطوری معنا بکنیم که مردم همه کاره میشن. ببینید الان تفسیری که آقای بازرگان در ذیل همین آیه برای دوره غیبت هم داره مطرح میکنه، میگه خب دین شریعت و قانون رو میاره، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بله اینها آموزه ها رو قانون رو آوردند، اما مجری کیه؟ مجری مردمه. چرا مجری مردمه؟ چون اقامه کننده چه کسیه؟ یقوم الناس بالقسط. خب ولی واقعا ما در نظام امامت همچی تلقی از عدل و قسط داریم که نمونهش در فرمایشات استادم هست که این تحت رهبری امام باید باشه. مسئول اصلی اقامه قسط چه کسیه؟ امامه. اوست که آگاه به قسط است، او است که آگاه به از خدمتتون عدله. بلذا باور به عدل، خب مارکسیستا کمونیستان باور به عدل دارن، اما تمایز این نوع عدل در جامعه منتظر برای جامعه موعود یعنی عصر انتظار این است که این اقامه عدل با رهبری چیه؟ دینی و انسان کامل برقرار شه که و شخصی که آن را برقرار می سازد میشه امام مهدی. پس ببینید اینجا یک مفهوم عمیق و دقیقی از عرض خدمتتون عدل وجود داره که عدل قائم به امام هست، عدلی که خوب هست. همینجا این تذکر رو در توضیح مطلب عرض بکنم. ببین عدل که میگیم وضع و کل شیئن فی موضعها یه تعریف سوریه، بله؟ حالا خب هر کس میاد میگه ببین موضعش همینه که من همینجا باشم دیگه. الان صدام هم میگفت که چی؟ عدالت. اما عدالتی که صدام میگفت خب همون عدالتی بود که در واقع صدام هر چی بگه او بشه چی؟ عدل. اما عدل این که موضع هر چیزی چیست؟ بله؟ میره به محتوا. محتوا هست که امام میاد این رو چیکار بکنه؟ تشخیص میده. من جنبندی بکنم چون تفصیلش رو فقط مصادیقی از همین مضامین سازمان دهنده رم عرض بکنم. غلبه نظام امامت بر نظام سلطه در عصر غیبت، حتی این امید و پیش بینی رم که در فرمایشات استاد بوده که حتی این نظام امامت رو در عصر غیبت رو هم اشاره میکنه. نظام امامت رمز وحدت سیاسی انقلاب در انقلاب اسلامی در عصر غیبت و اهمیت جایگاه نظامی سیاسی و اجتماعی امامت در عصر غیبت، این ذیل همون مضمون فراگیر حاکمیت نظام امامت در عصر غیبت بوده. یا کارکردهای سیاسی و فردی و عمومی انتظار، انتظار عامل استقامت در برابر کفر جهانی، انتظار عامل مساوات و عدالت در جامعه اسلامی هست. خب برای منتظری که به عدالت رو منتظر محقق بشه اونم باید سعی بکنه که عدالت رو محقق بکنه. انتظار عامل مسئولیت پذیری و تعهد سیاسی، لزوم و آمادگی همه جانبه در عصر غیبت برای ظهور که در فرمایشاتشون میشد استفاده کرد. خب مضامین سازمان دیگر ذیل لزوم ولایت پذیری منتظر فقها در عصر غیبت، اصل ولایت فقیه در عصر غیبت و دو لزوم تبعیت از ولایت فقها در عصر غیبت هست. خب ما یه مضامینی هم راجع به همین آسیب محتملی که هست ممکنه به خاطر طولانی شدن به خاطر سوء استفاده ها عصر فساد و نگرانی های جامعه بشری هم هست. خب در تحلیل نهایی که جنبندی بکنم، انتظار در گفتمان انقلاب اسلامی که آیت الله صافی به عنوان یکی از مقومان این گفتمان هست، خب گفتمانی که با مرجعیت دینی در همون آستانه انقلاب اسلامی شکل میگیره، از قیام 15 خرداد آغاز میشه در جمهوری اسلامی با فراهم شدن شرایط، بزرگانی چون آیت الله صافی گلپایگانی ظهور میکنن که اینو به متن اجتماع میارن، دیگه از اون حالت انتظایی و رویایی فاصله میگیرن و شاخص برجسته اصل انتظار در دوران غیبت هم تبعیت از جانشین امام، ولایت فقیه و ایفای مسئولیت اجتماعی در همین عصر غیبت برای جامعه منتظران هست. امیدواریم که ناقدان محترم به ما این محبت و هدیه رو بدن که نقدهایی که ارائه می‌فرمایند برای تکمیل کار هم بتوانیم استفاده بکنیم. از حاضران در جلسه هم تقدیر و تشکر میکنیم و دوستانی که به صورت مجازی تشریف داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک، ایده خودشون رو مطرح فرمودن، مقدمات و نتایجشون رو کامل بیان فرمودن. اونچه که در نظریه ایشون جایگاه بحث داشت رو کاملشون مشخص فرمودن و فرمودن که در فرهنگ شیعه در واقع قبل از انقلاب اسلامی مفهوم انتظار یک مفهوم انتزاعی بوده، که این هم به دلیل این بوده که شیعه نتوانسته بود حاکمیتی رو داشته باشه و حکومت در دست مفهوم در دست شیعیان و منتظران حضرت به طور کامل نبوده، که اونطور که معنویات شیعه هست کامل به اجرا در بیاد، تا اینکه این مفهوم در دوره انقلاب اسلامی در واقع با حالت عینی و انضمامی به خود گرفت و در عرصه اجتماع خودش رو نشون داد، که این مفهوم رو در قالب جامعه شیعی و جامعه منتظر در آرای حضرت آیت الله صافی بیان شده که مفاهیمشون رو ایشون در واقع بیان فرمودن و شبکه معنایی این انتظار رو در جامعه منتظر در آرای حضرت آیت الله صافی تنظیم فرمودن، که دستبندی چالبی هم ارائه فرمودن در قالب سه مضمون اصلی: مضمون پایه، مضامین پایه، مضامین واسطه و در واقع مضامین فراگیر، که انشالله در خدمت بزرگواران حضرت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الهی نژاد و آقای دکتر کریمخانی هستیم که انشالله، آقای دکتر خان محمدی هستیم که انشالله هر کنون بزرگواران بله در خدمت های دکتر خان محمدی هستیمشون بیانات خودشون رو و نقدهای خودشون رو مطرح بفرماین، بعد در خدمت های دکتر الهی نژاد خواهیم بود، بعد حضرت آقای لکزایی هم انشاءالله، آقای دکتر بهروزی لک هم انشاءالله جمع‌بندی و بیان بله آقای دکتر بهروزی لک بله انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم. آقای دکتر خان محمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم اشتباه برداشت نکرده بودم، اشاره شما امری بود، از اون جهت من پذیرفتم و الا حق بر این بود که حضرت عالی
الحمدلله
کسانی پیدا شده که اوامر رو ارشادی نمیدونه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. من البته نکته نظراتی دارم عرض میکنم و حسن این قضیه هم اینه که جلوتر عرض کنم که اگه اشکالاتی داشت هم شما و هم یعنی من، که میگه خیلی تحفظ ندارم که حتما درست بگم اشکال هم داشته باشه، میپذیرم اشکالات رو و میخوام یه مقدار صریح‌تر صحبت کنم. اولین نقدم این بود که ارائه‌ای که آقای دکتر فرمودن با این متنی که قبلا به ما داده بودن خیلی تفاوت داشت، یعنی اشتراکش کم بود. یعنی اصل بر اینه که اونی که به ما دادن ما ارزیابی کنیم، همون رو ارائه کنید، ما بالاخره بدونیم که چی رو میخواییم نقد کنیم. اونی که الان فرمودید یه مقدار شکیل‌تر از اون چیزیست که اینجا نوشتید، اما من مبنام همین مقاله هست که اینجا هست. این مقاله که نوشته شده هنوز که چاپ نشده جایی، ویراستاری که نشده به لحاظ نگارش و اینا ضعیفه، یعنی من اینجا نوشتم اگه خواستید این رو هم میدم. متن خب خیلی آشفتگی داره و اغلاط تایپیش خیلی زیاده، حتی بعضی از کلمات هی اضافه شده. همون صفحه اولش که رو نگاه کنی، در باب پیشینه میتوان به مقالات زیر در ارتباط پژوهش حاضر، بازم میتوان تکرار شده کلمات و اینا خیلی دید. بازم یه نکته ویرایشی عرض کنم تا به محتوا برسیم، اینکه شما از این کلمه لذا و از این رو و اینا خیلی استفاده میکنید. لذا از این رو نتیجه هست، یعنی بالاخره آدم یه چیزی میگه بعد این لذا یعنی اون متفرع برونه، در حالی که شما جملات استینافیتون رو همش اولش نمیدونم این عادتی که یه لذا و از این رو، از این رو هیچ کدوم رو هیچ ربطی به قبلی نداره، اینم خیلی زیاده از این جملات که بالاخره به لحاظ رفرنس دهی هم اونجا نوشتید نرم افزار لغتنامه ده خدا، این بالاخره تو متن علمی شیوه رفرنس دهی باید یه مقدار دقیق تر باشه. جمله بندی های اشتباه هم خیلی زیاده، من اینجا نوشتم یعنی هیچ صفحه ای نیست که آدم این جمله رو بگه یعنی چی، مثلا این جمله اشتباه، جملات اشتباه خیلی زیاده، اینا به لحاظ ویرایشی هست. و حتی شما اینکه مضمون پایتون چند تاست، سازمان دهندتون چند تاست، فراگیرتون، سه جا گزارش دادید. اولا که باید یک بار گزارش بدید، سه جا گزارش دادید، یه بار گفتید 60 تا پایه، 12 تا سازمان دهنده و 5 تا فراگیر، و در حالی که در یک جای دیگه گفتید نمیدونم 72 تا، و این اشکالاتی که سه جا گزارش دادید و اینا هم با هم نمیخونن، 60 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده، و جدولتون هم نشون میده که غیر از ایناست، یعنی هیچ کدوم با این نمیخونن. این بالاخره باید این آمار و ارقامی که دادید و صفحه نداره، من اینجا اون ذیل حاکمیت نظام امامت در عصر غیبت، اینجا شما بازم علاوه بر این که اون جمله استینافی رو بازم بنابراین نوشتید کاری ندارم، اینجا مطالبی نوشتید که یه مقدارم شاعرانه است، متاسفانه بیشتر مسلمانان به این مسئله بسیار مهم توجه نکرده و معنای ولایت رو درک ننموده و از اهمیت این بود آن، و ثانیاً ربطی به موضوع نداره، یعنی شما تو مقاله علمی باید همون موضوع رو، یعنی مثلا اینجا یه ذره احساسی شدید و بالاخره یه چیزایی خواستید نصیحتی بکنید، این تو متن علمی اینجور چیزا رو معمولا نمیارن. و حتی به لحاظ نگارشی عرض میکنم، مثلا به نظرم اونجایی که آیت الله العظما صافی رو معرفی میکنید یه ستاره بزنید، مثلا ذیلش مثلا تو پاورقی بنویسید مثلا آیت الله العظما صافی گلپایگانی از یکی از مراجع مثلا مهم برجسته علمی که این تألیفات رو داشته، ولی تو متن علمی هی بنویسید معظم الله نمیدونم چی اینم بازم خیلی مرسوم نیست. خب اینا به لحاظ شکلی بود، اما اون اشکال محتوایی که من دارم اینا که خب ویرایش نشده و طبیعی هم هست، ولی خب سعی کنید که مثلا گزارش یک بار مطلب تکرار نباشه. و اما بریم سراغ اشکالاتی که به زعم بنده میرسه. ببینید هدف تحلیل مضمون چیه؟ هدف تحلیل مضمون اینی که یک متنی که وسیع هست، خیلی وسیعه و موضوعات پراکنده در اون وجود داره، اون مضامین اساسی رو بیرون بکشیم، یک متن وسیع رو تلخیص کنیم و تبدیل کنیم به یک مدل یا به مدلواره در یک صفحه ارائه کنیم. یعنی یک نفر فرض کنید که حوصله نداره یک متن 1000 صفحه‌ای رو بخونه یا مثلا 5 تا کتاب رو بخونه، در یک صفحه مر دیدگاه و نظریه اون شخصیت یا اون فرد رو بفهمه. بنابراین هدف از تحلیل مضمون در واقع تلخیص علمی است و رسیدن به مدل، به یه مدل برسید. در حالی که در این طرحی که نوشته شده، یعنی متنی که هست، اینجا کل مضامین دوبار نوشته شده، این یعنی خلاف مقصود تحلیل مضمون. یک بار شما اومدید مضامین رو، این 72 مورد رو، مضمون پایه رو که گفتم گزارشم چیزی نوشتید، 72 تا متن آوردید که بالاخره این رو به تعبیر خودتون شما اومدید بالاخره 72 تا مضمون پایه، حالا بعضی جا هم نوشتید 60 تا، این صفحه اینجا زیلش نوشتید 72، این هم باید اصلاح بشه. خب بعد دوباره اومدید تحلیل شبکه مزامین، همونا رو از داخل کادر در آوردید دوباره هیشر دادید، یعنی همون متون دوباره تکرار شده. این خلاف روح تحلیل مضمون هست. شما اون مزامین جدول که آوردید، خب متن رو میارید، بعد مزامین پایه رو میارید، بعد مزامین سازمان دهنده رو میارید، درسته؟ بعد میایید میرسید به یک مضمون فراگیر. البته مضمون فراگیر هر چه حتی بتونید به یک مضمون برسید بهتر، یعنی بگید آه مضمون فراگیر یکی، حالا شما رسیدید به 5 تا، مشکلی نداره از نظر فنی. ولی موقعی که شما میخواهید بحث کنید اون فراگیر، اون جدول که تمام شد، شما دیگه در شرح بحثتون باید با اون مزامین کار کنید، یعنی اون نپایه، با مزامین سازمان دهنده و فراگیر بیایید مدل سازی کنید، شرح بدید، ایده نوآوری داشته باشید. شما اومدید همون پایه ها رو دوباره تکرار کردید، بنابراین مقاله شما رو من تو چیز دیدم برد، به جای اینکه مثلا 6000 کلمه باشه، نمیدونم 12-12000 کلمه هست، که این به نظرم کاملا به لحاظ روش شناختی اشتباه هست، تکراری. بنابراین شما باید مضامین رو تکرار آوردید، از اون به بعد در همون جنبندی و نتیجه گیری. البته بعضی موقع هم یه الگوهایی رسیدن، مثلا من خودم در ابتدا شرح میدم، یه مقاله‌ای داشتم در من گفتم آقا من این مزامین پایه رو تیتر میزنم، بعد میام هر تیتری که برای هر چند تا از اینا میزنم این سازمان دهنده من هست، در جنبندی نهایی موقعی که میخوام بحث بکنم فقط با مزامین فراگیر بازی میکنم، اونها رو توضیح میدم برای اینکه اختصار داشته باشه. خب اینم یه الگویست. بنابراین اینجا شما کل متنتون رو تکرار کردید، این که به لحاظ روشی مشکل داره. نکته بعد، ببینید موضوع مهدویت، من فکر میکنم مطالبش خیلی تکراریه، چون من این مقاله رو من میخوندم، خب آیت الله صافی که حرفای نو نداره، اکثرا حرفایشون محتوای احادیث بود، حرفایی بود که ما شنیدیم. خب در این موضوع که نمیتونه حرف جدید بزنه که، خب طبیعیه دیگه. آدم این مقاله رو میخونه، یا باید مقاله یه انفورمیشن جدید داشته باشه، یعنی من بخونم آها این حرف من تازه شنیدم، تا حال نشنیدم. در این موضوعات خیلی نادر پیش میاد، ولی نمیشه این حرفا رو زد، یعنی نداریم. بنابراین شما باید یک مدل، یا به لحاظ روش شناسی در نهایت به یه مدلی میرسید که اون جدید باشه، خواننده احساس لذت بکنه ببینید این مدل رو ما داریم، در حالی که شما اصلا به سمت مدل نرفتی. حتی در تحلیل مضمون بسیار اون مدل خوشه‌ای مثل خوشه انگور میارن، مزامین پایه رو مینویسن، بالاخره درختی میگن، بعد اون مزامین رو یه چیز میزنن، هم بالاخره گرافیک میکنن. این کارم انجام ندادید که بهتر بود انجام بدید. بنابراین من میخوام بگم که شما در مسیر تحلیل مضمون، چون من بارها دیدم درست رفتید، یعنی تحلیل مضمونتون مسیرش درسته، ولی به لحاظ اقتباس مضمون ضعف داره و به نهایت هم نرسید. حالا اقتباس مضمون، من مواردی آوردم، شما یه مضمونی نوشتید، من میخوندم از این متن این مضمون در نمیاد، اینو اصطلاحا میگن اعتبار. اعتبارش به نظرم این کار نکردید. معمولا در تحلیل مضمون میگن دو نفر مضمون گیری بکنن، بعد این دو نفر که مضمون گیری کردن میان مقایسه میکنن اونجاها که بحث میکنن این مضمونی که من در آوردم درستی، یا شما، یا بالاخره به یه مضمون دیگه برسید. بعضی از مضامینی که شما نوشتید اینجا از اون متن در نمیاد، من یکی دو بار نوشتم، بنابراین این به لحاظ اعتبار این کار رو هم بکنید، یعنی یه بارم بخونید یا یه نفر دیگه بخونه که این اتفاق بیفته. اما به لحاظ شکلی بازم عرض کنم که شما اگر اینو بخواید یه مقاله تبدیل به مقاله بکنید، نیاز هست که یک بحث چارچوب مفهومی داشته باشید. شما پیشینه رو نوشتید، بحث چارچوب مضمونی، ببینید یعنی مفاهیمتون رو خوب تعریف کنید. حتی من میگم جامعه منتظر، درسته؟ یا جامعه منتظر، و به اون هر چی در مورد ایران بگیم بحث کنیم، حالا بگیم جامعه غیر منتظر، این حرفا صدق میکنه دیگه. اصطلاح جامعه منتظر میگیم این منتظر باید یه چیزی رو خارج کنه دیگه. این مفهوم چیه؟ منظورتون چیه؟ مثلا جامعه غیر منتظر چیه؟ جامعه منتظر چیه؟ مفاهیمتون رو باید تعریف کنید دقیقاً که تلاش نشده. به لحاظ فصل روش هم خیلی تلگرافی درست انجام دادید شما تحلیل مضمون رو، ولی اون موقع که می‌نویسید روش، ذیل روش شما ببین روش تحقیق، روش تحقیق شما نیم صفحه هم نشده، یعنی عنوان نوشتید روش پژوهش تحلیل مضمونی، دو سطر در این صفحه هست، 4-5 سطر هم در اینجا. اینو که نمیگن روش، همین مطالبی که آقای دکتر الان اینجا فرمودن، خب خیلی هاش که باید اینجا نوشته میشد، انواع مضمون چیه، ما از کدوم نوعش استفاده کردیم، بعد این مراحلش که نوشتید آخرش، به هر حال خیلی تلگرافی گذاشتید. یعنی شما فصل روشتون باید میشد 1.5 صفحه، 2 صفحه، بعد بحث چارچوب مفاهیمتون رو می نوشتید، مقدمه که نوشتید بازم مقدمتون هم بازم 0.5 صفحه هست. خیلی از مطالبی که الان آقای دکتر اینجا فرمودن، اینا باید مقدمه اینجا نیست، یعنی اندرآوردی الان خودتون فرمودید. به هر حال همونایی که نوشتید، اونایی که فرمودید اگه یادتون نرفت، اینا ضبط شده، اینا رو باید تو مقدمه بیارید بنویسید. بعد ادبیات اینا، بله اینا، بله این تبدیل بشه به یک مقاله، مقاله خوبی میشود اینو تبدیل کرد، ولی به نظرم 60% کار انجام شده، یعنی 40% هنوز نوشته نشده. به منم بندم یه مقاله دادن، بعد خیلی هم شکیل نوشته بود، من گفتم ببین اصلا ماهیت این قضیه، این که من بیام از منظر آیت الله صافی یه مقاله بنویسم، این دیگه نمیشه علمی تر پژوهشی تلقی کرد، و اینم نمیشه نظریه بود، مگر اینکه واقعا به لحاظ روشی نوآوری داشته باشه. مقاله خیلی خوبی هم بود، یه دونه به من دادن، گفتم ولی این برای همایش خیلی خوبه، ولی این رو دیگه نمیشه پژوهشی تلقی کرد، چون رفته توصیفی، خب یکی دو تا کتاب از ایشون خونده تلخیص کرده. و شما اگر میخواید تحلیل مضمون باید به لحاظ روشی بسته‌بندیتون یه جوری باشه که این محتوای تکراری رو یه جوری ارائه بدید که آدم احساس بکنه که یه نوآوری روش شناختی داره، که به لحاظ روشی خیلی کم گذاشتید، یعنی اصلا قابل قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر خان محمدی که خیلی روک نقد هاشون رو بیان فرمودن، تشکر میکنیم. ایشون در دو بخش نقد های شکلی و مضمون و محتوایی در واقع نقد هاشون رو مطرح فرمودن که چون ضبط شده و یادداشت شده دیگه من تکرار نمی کنم. در خدمت های دکتر الهی نژاد هستیم که انشالله شون هم نقد هاشون رو بفرمه، و بعد در آخر انشالله جنبندی رو از آیه دکتر بهروزی الک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، اللهم عجل ولی الله من عوان. خدای رو تشکر میکنیم از همه عزیز گرامی که در جلسه کرسی علمی و ترویجی حضور پیدا کردن، بالاخص جناب استاد یه روزی لکه زحمت این کرسی بر عهده ایشون بود، ارائه خوبی داشتن، از جناب آقای خان محمدی بزرگوارم که نکات خوبی در تعمیق و مستوای استاندارد رسوندن این مقاله مطالب خوبی فرمودن، از آقای ابراهیمی بزرگوارم تشکر میکنیم که زحمت کار را عهده‌دار بودن. خب مطالب بیان شد الحمدلله، بعضی از مطالبی که من اینجا نوشته بودن دیدم دکتر خان محمدی بزرگوار فرمودن قابل استفاده بود، منم بعضی از نکاتی که به نظرم شاید برای تعمیق این مقاله مؤثره، به نظر خودم، البته شایدم نباشم، به نظر خودم بیان میکنم خدمت دوستان گرامی که انشالله مفید فایده باشه. انشالله منم در دو قالب ساختاری و محتوایی بحث را دنبال میکنم، ابتدا، حالا تلفیقا میگم، نمیخوام در دو تا قالب جدا از هم، به صورت سلسله مراتب اینا رو عرض میکنم که انشالله مفید واقع میشه. ببین عزیزان، ما تحقیقات کیفی داریم، تحقیقات کمی داریم. اینا در واقع دو نگاه در برابر هم هستن. در تحقیقات کیفی، در واقع که تحلیل مضمونی در این قالب توجیه میشه و تعریف میشه، سه نکته شاید بگم، سه مؤلفه مهمه: یک، شناخت مضامین، تحلیل مضامین، گزارش مضامین. سه به اینجا عنایت بشه. ما در چکیده‌ای که تو این مقاله اومده، این نکته را من عرض بکنم، همیشه چکیده استاندارد چکیده‌ای که چهار مؤلفه درش مد نظر باشه: بیان مسئله، ضرورت مسئله، روش مسئله، دستاورد مسئله. این چهار مؤلفه، چهار مورد در چکیده رعایت بشه، میگن یه چکیده استاندارده. در راستای فرمایش جناب دکتر خانمنبدی، منم عرض بکنم این چکیده دیدم اصلا اون استانداردها در اینجا لحاظ نشده اصلا. ضرورت بحث در اینجا اصلا بیان نشده و ضرورت بحث تو چکیده بیاد. چرا من میخوام این کار رو انجام بدم؟ دستاوردهای بحث را همون مضامین فراگیر قرار داده. نه، دستاورد بحث باید اون گزارشات باشه. نتایجی که از گزارشات میگیری در واقع باید تو این به عنوان دستاورد اشاره بشه، نه مضامین فراگیر. شما به مضامین فراگیر اشاره کردی اینجا با ما دستاورد. بیان مسئله هم اینجا متاسفانه بیان مسئله صورت نگرفته. فرمایش فهوایی حضرت عالی عالی بود. ما در بیان مسئله باید مشخص بکنیم این تحلیل مضمونی به عنوان یک روش کیفی را که میخواییم دنبال بکنیم با چه روشی، با چه ابزاری، استقرایی یا قیاسی. بیان فرمودید اما تو مقدمه چکیده هیچ از این مطالب نیومده. استقرایی یا قیاسی، مشاهده یا مکنونی، واسه اینا روشن بشه، سطحی یا عمیق و تحلیلی. این اصلا، این در واقع تو بیان مسئله باید اینا بیاد. من خواننده بدونم که شما، آره، من خواننده باید بدونم که تو فرآیند کار با چه روشی شما بحث رو دنبال میکنید. این اصلا تو چکیده متاسفانه اصلا نیومد. البته یه بحث تحلیل مضمونی، یه بحث در واقع روش تحلیل مضمونی، بحث حالا بگیم جدید و خیلی کم در واقع مورد استفاده قرار میگیره و خیلی آشنا نیست. طبیعیه که هرچی بیشتر بریم جلو بیشتر این زوایای این روش بیشتر مورد توجه قرار میگیره و شناخت بیشتر حاصل میشه و کارکرد و کاربرد اونم قطعا بیشتر میشه. این نکته. نکته بعدی من عرض بکنم، بله، آمارها اصلا آمار دقیقی نیست. همون که فرمایشن، یه جا 72، یه جا 12، بله، یه جا اتخایی میکنم 72 مضمون پایه، پایین تر میاد خداشتن 60 پایه مضمون پایه. بعد جالبه در بیا تحلیل شبکه مضامین، اونجا در خود در مضامین سازمان دهنده را 11 بیان میکنه. باز اینجا میگه تو چکیده میگه 12 مضامین سازمان دهنده داریم، در شبکه مضامین که اونجا بس میکنه میگه 11 مضامین سازمان دهنده داریم. این معلومه خیلی انسجام آنچنانی نداره یا یه مطالعه کلی دوباره نشده که این در واقع دوگانگی و چندگانگی مقدار برطرف بشه. نکته بعدی که بریم جلو در قسمت، بله، قبل از پیشینه اجمالی پژوهش، خب بحث ما وقتی که تحلیل مضمونی شاخص‌های سیاسی جامعه منتظر هست، بایستی تو مقاله ابتدا اون شاخصهایی که در اندیشه آیت الله صافی داره یه مقدار بیان بشه. چه شاخصهایی؟ نمیخوام بگم ریز، نمیخوام بگم تفصیلی، به صورت کلی باید بیان بشه که بله این شاخصها در فرمایشات، در کتب و مکتوبات آیت الله صافی این شاخصها با نگاه سیاسی مطرحه. هیچ گونه بیانی در این صورت، در این مورد صورت نگرفته. و در بیان پیشینه اجمالی کلن پیشینه عام مطرح شده، نه پیشینه خاص. هیچ کدام با رویکرد سیاسی در واقع با عنوان پیشینه بیان نشده، با نگاه کلی در واقع چند تا مقاله اینا اومده و ازش عبور کرده. در ادبیات نظری پژوهش، حالا ادبیات نظری پژوهش یه مقدار واژه جدیدیه، به چه معناست؟ آیا ادبیات نظری، ادبیات نظری پژوهش همون چارچوبه نظریه؟ جای چارچوبه مفهومی خالیه اینجا. اگر اینا چارچوبه نظری بدونیم که خیلی روشن نیست، شفاف نیست، جای چارچوبه مفهومی خالیه. همون مباحث تصوری که در گذشته مطرح بوده، ما هر نوشتار، هر مقاله، هر کتابی باید چارچوب مفهومی تحت عنوان در واقع مباحث تصوری و چارچوب نظری تحت عنوان مباحث تصدیقی بس ابتدا بیاد روشن باشه. اینجا متاسفانه خیلی چارچوب نظری روشن نیست و چارچوب مفهومی اصلا نیومده. بابا چارچوب مفهومی الان ما چه مباحثی در اینجا، واژگان کلیدی ما چیه که محور در اینجا؟ یک بحث انتظار، جامعه منتظر، چیستی شاخصهای سیاسی، چیستی روش تحلیل مضمونی، مضمون پایه است، مضمون سازماندهنده است، مضمون فراگیره، این از اینجا تعریف نشده اینا. یعنی خیلی روشن نیست متاسفانه. این روشن نبودن مثلا به عنوان مثال خود تحلیل مضمونی وقتی روشن میشه باید رقبای تحلیل مضمونی بیاد، مثل تحلیل محتوا، مثل تحلیل گفتمان، مثل تحلیل پدیدارشناسی، مثل نظریه داده بنیاد. این همه رقیب تحلیل مضمونی هست. وقتی بیان در چارچوب مفهومی میخوایم تحلیل مضمونی را بگیم، رقباش و تعرف الاشیاء به ازداده ها رقباش باید بیان بشن که خوب تحلیل مضمونی در واقع روشن بشه. این نکته. نکته بعدی در اینجا نمیدونم قسمت شخصیت علمی آیت الله صافی تقریبا بله دو صفحه سه صفحه اختصاص به این، این از این جای بیان شخصیت علمی آیت الله صافی نیست. البته علمی هم نشده، شناسه بیان شده، کجا متولد شد، پدرش کی بود، فلان اینا، نباید تو بحث علمی بیاد. اگر قرار باشه هر مقاله ما، هر کدام از نویسندگان محترم ما تولد آقا و بله پدر مرحوم آقا و فلان فلان یکی یکی بگیم کلی بس طولانی میشه. اینا این بس تو شخصیت شناسی آیت الله صافی میاد، نه اینجا. اینجا در واقع رزومه و شناسه شخصیتی آیت الله صافی به نظر میاد نباشه. نکته بعدی که من در اینجا عرض بکنم، بله بریم پایین‌تر، بله فرمایش جناب دکتر خان محمدی درسته. آیا این در واقع ما میگیم آقا تحلیل مضمونی اینه که ابتدا از مکتوبات اون مورد نظر، مکتوبات مورد نظر را ما در یک قالب در واقع متنهای کوچیک در میاریم، بعد ازش تحلیل پایه میگیریم، بعد تحلیل سازماندهنده، بعد تحلیل فراگیر. اینجا بله به نظر میاد، حالا نمیدونم، خیلی مباحث مفصل و طولانی شده و این فرایند بعضا میبینم، اون فرایند حالا به دید خودم البته، مثلا اینجوری احساس میشه که نیست. مثلا به عنوان مثال ما اگر 22 رو در نظر بگیریم، این نظام از عصر خود پیامبر تا حال باقی است و در این عصر، یعنی متن کوچیک و چکیده در واقع فرمایشات آیت الله صافی است، و در این است که عصر غیبت است در ولایت فقها و علمای عادل تبلور دارد و این نظامی است که حد و مرز ندارد، در هر کجا و در هر نقطه از جهان تحت هر رژیم و حکومت یک نفر مسلمان باشد باید از این نظام تبعیت داشته باشد. خب اینجا مثلا مضمون پایه ولایت فقیه در امتداد نظام سیاسی پیامبر اسلام در عصر غیبت، مضمون خدمت عرض کنم که سازماندهنده ولایت فقها در عصر غیبت، مضمون فراگیر لزوم ولایت پذیری منتظران. الان لزوم ولایت پذیری منتظران به نظر من بایستی بیاد جای مضمون سازماندهنده قرار بگیره. ولایت فقیه در عصر غیبت یک محوریت کلیت داره که لزوم در ذیلش تعریف میشه. این چنین به نظر من یک خانش دوباره صورت بگیره. این مضمون هایی که اینجا مطرح شده، مضمون پایه فراگیر و سازماندهنده، یه مقدارم دوباره بازنویسی بشه. به نظر میاد که اشکالات این چنینی شاید در اینجا وجود داشته باشه. بعد حالا موارد دیگه هم هست که اینجا یادداشت کردم دیگه، خیلی مفصل در واقع چون که وقت نیست خیلی به تفصیل پرداخته نمیشه. مثلا به عنوان مثال در اونجایی که به گزارشات میخواد بپردازه، در اینجا مثلا اینطوری مطلب آمده، یعنی آمارها و تعدادها را خوب لذا دوم در ذیل چی؟ در ذیل اجماع منتظران. اول یک اجماع منتظران، یکی از مضامین پایه اجماع منتظران بر اقامه صلح و عدل جهانی است. در اینجا گفت اومده که لذا دو مضمون سازماندهنده و چهار مضمون پایه در ذیل این. اون که هفت مضمون پایه داریم نه چهار. یه نکته. نکته بعدی همطور در اینجا مثلا خدمت عرض کنم که از این آمارهایی که داده شده متاسفانه غلط اومده، مثلا لذا با توجه به قسمت مثلا لزوم ولایت پذیری اونجا آمده که لذا با توجه به یک مضمون سازماندهنده و شش مضمون پایه، مثلا مضمون سازماندهنده دو تاست نه یکی. پایین تر باز نصفکاره رها شده، یه مضمون رو گفته بقیه رو دیگه در واقع اینجا بیان نکرده. به نظر میاد یه مقدار آشفتگی در متن زیاده و اون مضامینم به نظر من یک بازخوانی بشه که اون دال حالا بگیم اون مرکزی بیشتر در واقع اینجا خودش رو نشون بده با اون سیر منطقی و تحلیل درست. من عذرخواهی میکنم که تصحیح وقت عزیزان شد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از ناقدان محترم که نقدهاشون رو کامل بیان فرمودن. در خدمت آقای دکتر بهروزی لک هستیم که انشالله نقدها رو جواب بدن و تکمیل هم بفرمایید. بله دوستان حاضر در جلسه هم اگر نقدهایی دارن میتونن مطرح بکنن. دوستان در فضای مجازی هم اگر نقدهایی دارن تایپ بفرماین که ما اینجا بتونیم نقدها رو مطرح کنیم و انشالله در خدمت بزرگواران هستیم. دوستان حاضر در جلسه.
حالا تا دوستان آماده بشن من یه نکته کلی بگم. ببین فرماشاد دوستان موجه و درست، من خودم متوجه هستم. اما کاری که به نظرم برسه انجام شده با این نگاه اگر دوستانم لحاظ بکنن به نظرم مهمه. اونم این است که ما یه وظیفه‌ای هم داریم. اونم این است که نیروپروری و شکل دادن شخصیت علمی دوستان جوانترمون هست. خب شاید من قلمی می‌کردم این رو، خب برای اشکالات بیشتر از اینم وارد می‌شد، این که در واقع شکی نیست. اما خب اولا نوآوری کار این است که قبلا کسی این کار رو در فرمایشات استاد انجام نداده. تحلیل مضمونی ما نداریم. بله آقای الهی نژاد هم بین اشاره فرمودن ما این کار رو باید مرسوم بکنیم. برها یه بار است که بین خودمون داریم گفتگو میکنیم و که به جامعه علمی عرضه میکنیم. خود این نوآوریه، یعنی ارائه در یک قالب شبکه. بله از این جهتش هم که ما شنیدیم اینا رو و پای تذکراتی هم که خودمون دادیم و این و یقینا این کار جربوزه لازم رو برای اصلاح داره، درسته؟ و من از آقای ابراهیمی باز تشکر میکنم و اینجا خودشم حضور دارن، بله این رو نظاممند و دقیق تر بکنیم. اشکالات قبول داریم دیگه، از این بالاتر چی میخواهید؟ قبول داریم. و اما فکر میکنم که یه نوآوری هم در انجام پژوهش، یکی نوع روششه، یکی هم نیرو پروری که دغدغه اصلی این همایش هاست که به جامعه علمی عرضه بشه. بقیه رو همه رو اصلاح میکنیم. ما سلمان و آدر
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مطالب را فرمودن، وقتم گذشته. بیشتر اشکالات شکلی بود، به ساختار برمیگشت و من یه چند تا نکته دیگر عرض میکنم. تو شماره اول من نتونستم به اصل مراجعه کنم. نوشته که عالم را بعد از آن که از ظلم و جور پر شده از عدل و داد پر خواهد نمود. خود آیت الله صافی البته من نتونستم مراجعه کنم جانم واقعا بعد آمده یا کما آمده. خود آیت الله صافی رو این قصه خیلی هم حساسیت داشت که نه نیست. اگه اجازه بدید عرض کنم. ما 148 مورد این عبارت را داریم. دقیقاً 148 مورد منتخب الاثر مراجعه بفرمایید. یم لعال ارز قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جوران. دو مورد بعد ما داریم، یکیش اصلا معصور نیست، از روایت نیست، دومیش هم نسخه بدل است. متاسفانه اون جا افتاد و این اصلا فرض نداره. خود آیت الله صافی گفتن این فرض نداره اصلا، چون اگه بعد ما باشه باید خود حضرت هم کشته بشن. یعنی هیچ جایی از زمین نباید بماند که ظلم و جور اونجا رو در حدی که بالاترش نباشد فرا نگرفته باشد. اون لازمش نیست که خود حضرت هم نعوذ بالله کشته شده باشند و فلان. این کما هست، ولی میگم ممکن است حالا در اونجا هم این عبارت آمده باشه، ولی به این توجه بفرمایید. فرمودید مرحوم بازرگان نظری دارد. آیا واقعا بازرگان نظرش اینه که اقامه عدل از صفر تا صد بر عهده مردمه، یا نظرش این است که اقامه عدل به وسیله امام در دولت الهی مورد قبول نیست، یا اینکه نه منظورش اینه که در نظام‌های بشری اینطور باشه، منظورش بدنه نظام هست؟ اگه منظورتون مرحوم بازرگان است، یا نمیدونم پسرش را میگید، این که هیچ بیکلس هیچ، اگه مرحوم بازرگان را میگیشون داخل تلویزیون هم آمد صحبت کرد، اینا را گفت، حالا اونو نمیدونم، شاید مال قبل از انقلاب باشه، شاید بله شادم به خاطر، ولی اونی که ما در تلویزیونشون صحبت کرد گفت که روحانیت نباید مصدر همه امور باشد، روحانیت باید در رأس باشد، قانون شرع را بذارد نظارت بکند. نظر ایشون حالا چیزی که من یادم میاد خیلی هم روی این پافشاری داشت تو مجلس، هم تو سخنرانیش این را گفت. اتفاقا آسیب‌هایی را گفت تو مجلس که الان می‌بینیم، همه را داریم می‌بینیم حرفایی که ایشون زد. حالا اینا باید بررسی بشه، عرض بکنم یعنی نظرش واقعا چی. بعد شما اونجا ولایت فقیه آوردید، من تو عبارات که آورده بودید نگاه کردم، آیت الله صافی حتی تو اون استفتایی که مهمتر از اون عبارت ها هست دیگه آورده، بحث ولایت فقها را ایشون دارد و یه مقداری هم گاهی رفقای ما موضع میگیرن روی این قضیه. نه، ایشون قائل به اون معنای ولایت فقیه نبود، ایشون قائل به ولایت فقها بود به لحاظ گستره تشیع، چیزی که بعدن خود رهبری هم بهش رسید. الان در مورد عراق ایشون قائل است که هر چیه بعد آیت الله سیستانی نظر بدن، و در مورد لبنان آقای ستحسن نصرالله، یعنی تا اونا نظری دارن یه نظر اونا اعمال بشود. آقای صافی هم این طور نظری دارد که شاید اصلا دیده نشه، یعنی تا میگه آقا ایشون قائل به ولایت فقهاست، میگن پس منظورش این است که ولایت فقیه، پس این پسا غلطه. ایشون یه گستره‌ای را در نظر میگیرد، میگه اصلا ولی فقیه نمیتواند، یه مرجع تقلید در اینجا نمیتواند خواسته های شیعیان مثلا تایلند را ببیند، در مورد اونا نظر بدهد، و فتوایی که میدهد باید یه جوری باشد که به اونا آسیب نرساند. این بحث ایشون هست در مورد تفاوت گستره تشیع با نظام جمهوری اسلامی، که متاسفانه ما همه جا فکر میکنیم نظام جمهوری اسلامی همون تشیع است، در حالی که خیلی جاهای آسیب میزند به شیعیان جاهای دیگر. بعد فرمودید قبل از انقلاب مفهوم انتظار یه مفهوم انتزاعی بوده. من خیلی این را بهش نرسیدم، آیا در صفویه اینجوری بود؟ یعنی واقعا شاه اسماعیل که سعی میکرده اغلب کارهاش با نظر محقق کرکی انجام بشود اینطور بوده، مفهوم انتزاعی بوده براش و اونا به دنبال این بودن؟ اصلا کتابهای مهدویت که در دوره صفویه نوشته شده است، مبحث رجعت، مباحث زیادی ما داریم که در اون دوره نوشته شده و قائل به این مسائل هست. زمان فتح‌علی‌شاه همینطوریشون میگه آقا من اصلا در دوران حکومت، در دوران غیبت اصلا من میتونم حاکم باشم یا نمیتوانم حاکم بشم، که بعد میرزای قمی ایشون را بهش میگه نه، تفویض میکند. اون مباحثی که هست اون وسط، تو جنگای ایران و روس باز ما این را میبینیم، حتی زمان هولاگو خان یه چیزایی میشه در آورد. از کتاب منتخب الاثر تو منابع ندیدم استفاده شده باشد، در حالی که اونجا هم مطالبی هست، کما اینکه از مباحث سخنرانی های ایشون در بحث قانون اساسی، موزگیری های در شورای نگهبانشون روی این مسائل داشتن. شاخص های سیاسی هم اون چه که من دیدم، حضرت عالی شاخص های سیاسی در واقع بیشتر شاخص های حکومتی اونی که شما بحث کردید تا شاخص های سیاسی، یا یه بخشیش را نیاوردید. ایشون در آثارش به شدت مطالب سیاسی دارد که حکومتی نیست، مثلا مبارزه با فرقه ها، اما عنوان سعی میکنه نکند. تو این جلسات ما گاهی داشتیم مثلا مبارزه با بهائیت را، مبارزه با کمونیستا را، اون اصالت مهدویت را شما ببینید سه اصل اولیش ناظر به کمونیستا است، بدون اینکه اسمی بیاورد، هیچ رقم عقلی بحث میکند، بعد میره سراغ چیزهای دیگه، راه نشون میده. یا مثلا بحث احترام سادات را که توی شورای نگهبان خیلی روش ایشون سرمایه گذاری کرد، خودش هم میگفت یکی از کارهای اصلی که من اون دنیا سرفراز میکند این است که سعی کردم چیزایی که رضا خان خراب کرده بدون سر صدا درست کنم، یکیش این بود. میگفت هر ساداتی که شناسنامه‌شون و سیدش انداختن سعی میکرد، یعنی خیلی بزرگ میدونست، میگفت اینا یه رقم مبارزه است. خدمت شما عرض کنم بحث زنان، بحث ملاقاتای ایشون تو مباحث سیاسی، ایشون دیدگاه جامعه را مطرح میکرد تو دیدگاه ها، تو ملاقاتاش با مسئولین زمان دولت اسبق، یعنی دولت قبل از آقای روحانی، که اون موضع‌گیری‌های تند را ایشون داشت. بحث اقتصادی، بحث جامعه منتظر، ایشون گفت اصلا این بحث اقتصادی شایسته این بحث نیست، شایسته این حکومت نیست، و اون جامعه منتظر است که این گونه باشد، تو لحاظ اقتصادی اینطور باشه، ما باید الگو بدهیم. مطلب بعدی این است که مطرح کردن مباحث حکومتی توسط ایشون ناظر به الگوهای غربی و شرقی بود، یعنی این را در ذهنتون داشته باشید، معنی یه ارتکازی که ایشون توی ارائه مطالب اسم نمی آورد ولی تمام الگوها را، گاهی صحبت می شد خدمتشون می گفت نه این حرف مارکس و لنین است، حتی تفکیک میکرد، میگفت انگلز اینطور مثلا فرض کنید، مارکس اونطور گفته، تفکیک داشت اینا رو تو مباحث حکومتیشون، خیلی مسلط بود به اندیشه های حکومتی غربی ها، فلاسفه شون خیلی مسلط بود ایشون تو اینجور مباحث، همونطور که به حقوقشون خیلی مسلط بود. و من جامعیتی توی اون مقاله ندیدم، یعنی تصورم این بود که با این ارائه و اسم حضرت عالی جامعیت بیشتری دلم میخواست که توی این قضیه باشد، و اینایی هم که عرض کردم حالا بیشتر من روش شکل خیلی کاری ندارم، دیدن دوستانم لازم محتوایی فکر میکنم که یه مقداری باید روش تجدید نظر بشه.
و سپاسگزاریم از بزرگواران، ناقدان محترم. و
یه نکته راجع به بازرگان من عرض بکنم. ببینید حاج آقا، بازرگان بعد از اینکه نهضت آزادی منحل شد، سال 70 یه سخنرانی میکنه که روز بعثت بوده، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، اونجا این ایده رو مطرح میکنه که مردم سالاری دینی مراد این است که قانون از خدا بیاد، همون که پیامبران میارن، ولی اجرا کلن از مردم بیاد. یعنی اجرا یه در دست مردمه. از این جهت حکومت اسلامی هست به لحاظ قوانینش. این ببین ایده ایشونه. اما حالا سروش فرق داره. سروش هست میگه اصلا قانون هم لازم نیست که، یعنی شریعت در مقام قانون. این هم شفایی هست کردیم توضیح. ببین نظارت غیره. ببین حق حکومت رو چه کسی میده؟ حتی امیرالمومنین هم همینجور میگه دیگه. میگه ببینید این مردم بودن که به امیرالمومنین حق حکومت دادن. تصریح میکنه همون بحث لولا حضور الحاضر رو که مطرح میکنه. میگه ببین این مردم بودن حق حکومت رو به امیرالمومنین دادن. صحبت سر اینه. بلاز از این آیه لیقوم الناس بالقسط، مردم رو مجری اصلی در اجرا. بله قانون رو چه کسی میاره؟ پیامبر میاره. همه آیه رو اولش که انزلنا محمل کتاب و المیزان اینطوری تفسیر میکنه. ولذا خروجش میشه مردم سالاری دینی با اون نگاه. در حالی که مردم سالاری دینی که ما در نظام ولایت فقیه داریم، ولی فقیه یا در نظام امامت، این امام معصوم است که مسئول اجرای عدالته. این فرق شخصیه. نه ایشون از آیه کلی تر داره میگه. البته اونجا ببین اون کتابشون را داره، یک کتابچه‌ای حکومت جهانی مهدی، یا یک کتابچه‌ای داره، اون همون سخنرانی بعثت قبل از انقلاب شه. آره ولی این سخنرانی، شاید این کتاب را از سالی ندید، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. اصلا تصریح میکنه میگه هدف انبیا فقط خدا رو یادآور بشه و آخرت رو. دیگه به دنیا و اداره دنیا اجرا دخالتی نکنه. لذا این لذا بازرگان تغییر یافته است. بازرگانی که شما اشاره فرمودید در مجلس سخنرانی میکنه، مال دوره نخست وزیریشه، دوره اون نماینده چیزه، قوه این مجلس خبرگان قانون اساسیه، اونجا داره صحبت میکنه. بلا بعدا خیلی تغییر پیدا میکنه. بله هدف بعثت انبیا. قبل از انقلاب عنوان کتابش بعثت و ایدئولوژی بود. یعنی بعثت آمده ایدئولوژی بده. ولی تذکرات خوبی بود. من فرماشات شما رو به ویژه اون بعده رو که اشاره فرمودید، این رو باید اصلاح کرد. هرچند در مضامین هر دوتا در بحث همو هست. کما بعدم، یعنی بعد از این پر مطلق که نیست آجا. آره نه اصلا بعد ما معنیش این نیست که همه ظالم بشن، کمبود یا نبود مظلوم داشته باشیم همه ظالم. این که اصلا عقلا متصور نیست. بله این درسته، اینو باید روی بلاخت دقت شما تشکر میکنم. خب دوستان دیگرم ما آماده شنیدن هستیم، ولی من به نظرم میرسید که خودمون خواستیم قلمی بکنیم، هم یه ویژگی داشت، ولی یه پژوهشگر جوانمونم وارد میدان کردیم. این حالا از این زاویه امیدواریم که آقای ابراهیمی هم اینا رو که شنیدند کمک بکنیم برای نگارش دقیق‌تر و جامع‌تر. شاد
ببخشید، نکته به کلیت جلسات هست. به ما گفته، به ما اینگونه گفتن که در کرسی های ترویجی نقد مقاله نیست. الان تقریبا در تمام جا جلسات و نشست ها چیزی که اتفاق میفته نقد مقالاته. به آقایونی که میخوام بیان بشینم میگن آقا یه چیزی مکتوب بدید، خب غالبا یا ناقص میدن یا فرصت نکردن، نتیجهش همین میشه. به نظرم باید روش رو یا تغییر بدیم یا اینکه اصلاح بکنیم اصل مطلب. مقاله
ناقص رو تحویل نگیرن. بله، اصلا بگن آقا فقط ایده در حد دو صفحه، اون ایده رؤوس استدلال.
خب ولی این خوبیش اینه که نقدا به مقاله میخوره و پخته تر میشه دیگه.
مقاله باید پخته باشه، مقاله باید یه 80% شکل بگیره.
نه انصافا شکل گرفته آقای، من به نظرم میرسه که چارچوب شکل گرفته ولی زواید رو باید اصلاح کرد. تشکر.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرات حاضر در جلسه، دوستان در فضای مجازی زحمت کشیدن، دوستان به ویژه جناب اجدال اسلام و المسلمین آقای بهروزی لکه ایده خودشون رو مطرح فرمودن، ناقدان محترم جناب اجدال اسلام و المسلمین آقای دکتر کریم خان محمدی و آقای دکتر حسین الهی نژاد، همینطور دوستانی که با بیان نقدهاشون به غنای این بحث، به غنای این ایده کمک کردن. خیلی سپاسگزاریم از همه عزیزان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.